بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هذا مضافا الی ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. در این امر خامس بحث در این واقع شده که آیا موضوع له الفاظ ذات معانی هستند، معانی من حیث و هیه هستند، یا اینکه در موضوع له الفاظ اراده اون هم مصداق اراده دخالت داره. مصداق اراده یعنی اراده ای که استعمال کننده داره. بگیم لفظ زمانی دلالت بر معنا داره که استعمال کننده اراده اون معنا را هم داشته باشه، اما اگر اراده اون معنا رو نداشت، اینجا بگیم دیگه لفظ دلالت بر معنا نداره. این محل خلافه. مرحوم آخون فرمودن که به نظر ما اراده و مصداق اراده در موضوع له الفاظ دخالتی نداره. وقتی که متکلم لفظی را استعمال می کند، این لفظ دلالت بر معنا داره، اعم از این که این متکلم این معنا را اراده کرده باشه یا اراده نکرده باشه. فرمودن اگر اراده بخواد در موضوع له باشه، سه اشکال داره که یک اشکالش رو در بحث دیروز عرض کردیم. اشکال دوم که این اشکال دوم هم مثل اشکال اول یک اشکال ثبوتیه. اشکال ثبوتی یعنی یک اشکال است که نتیجه استحاله است و محال بودنه و در نتیجه قابل حل نیست. این در و اگر زحمت نیست اشکال دوم که ثبوتیه، می فرمایند ما در جمل، چه جمل فعلیه و چه جمل اسمیه، میبینیم که حمل در جمل اسمیه یا اسناد در جمل فعلیه صحیح است، در حالی که هیچ تصرفی را ما در جمله انجام نمیدیم، هیچ تجریدی را در جمله انجام نمیدیم. و اگر اراده در موضوع له الفاظ دخالت داشته باشه، برای صحت حمل یا برای صحت اسناد نیاز به تصرف و تجرید داریم در جمله. توضیح این اشکال به این بیان هست که مثلا ما جمله اسمیه زیدون قائمون رو داریم. حالا اگر بیم بگیم الفاظ در موضوع لهشون اراده وجود داره، معنای زیدون قائمون برمیگرده به این جمله زیدون المراد قائمون المراد. اگر اراده در معنای الفاظ دخالت داشته باشه، زید معناش زید مراده، قائم معناش قائم مراده. اون وقت این قضیه حملیه زیدون قائمون برمیگرده به این جمله زیدون المراد قائمون المراد. و این دو اشکال داره. یک اشکال این است که محال است و اشکال دومش این است که کذبه. اما محال برای اینکه مراد از این اراده همون اراده است که استعمال کننده در نفس خودش داره، در عالم خارج دو فرد با یک دیگر عنوان متباین رو دارن، قابل حمله بر یک دیگر نیستن. زیدون امرون غلط است، امرون زیدون هم غلطه. دو فرد به هیچ وجهی قابل حمله بر یک دیگر نیستن. در وجودات ذهنی هم همینطوره. اون قائمی را که استعمال کننده اراده کرده یه وجود ذهنی داره، اون زیدی را هم که اراده کرده یک فرد دیگری از وجود ذهنیه، و این دوتا فرد محال است حمل احدهما علی الآخر. پس این یک اشکال که قضیه زیدون المراد قائمون المراد محاله. وجه استحالش هم همین بود که عرض کردیم، همانطوری که دو فرد در خارج قابل هم بر یک دیگر نیستن، دو فرد در عالم ذهن هم همینطوره. اشکال دیگرش این است که این کذبه. برای اینکه متکلم و مستعمل میخواد بگه زید در عالم خارج قائمه، اما اگر اراده رو ما درش دخالت کردیم میشه زید مراد، یعنی زیدی که متکلم اراده کرده. خب زید مراد یه زید ذهنی، ما میخواییم بگیم قیام خارجی بر این زید عارض شده، در حالی که آمدیم قیام ذهنی برش عارض میکنیم. پس اگر اراده دخالت داشته باشه زیدون قائمون برمیگرده به زیدون المراد قائمون المراد، و این هم مستلزم محاله و هم مستلزم کذبه. پس چه باید بکنیم؟ باید بیم تصرف بکنیم، قیچی بکنیم، بگیم موضوع مراد رو ازش قیچی میکنیم، محمول هم مراد رو ازش قیچی کنیم. آیا وجدانن در استعمالاتی که ما داریم هرچی هم دقت بکنیم، هرچی هم توجه بکنیم، آیا به این نقطه میرسیم که در همه قضایا، چه قضایای اسمیه و چه قضایای فعلیه، یک تصرفی در قضیه متکلم میکنه، تجریدی میکند؟ هرگز. ندیگه گفتیم اراده مصداقی یعنی چی؟ اراده مصداقی گفتیم یعنی چی؟ احسنتون، تمام شد دیگه. این ذهنی که الان من اراده کردم، من اراده کردم، اراده مصداقی خارج نیست، مراد خارجه، اراده که در ذهن منه. درست ما میگیم زیدون المراد، اما یعنی زیدی که اراده شده، اون اراده اراده ذهنی. نه دقت بفرمایید، اتحادی نیست. اشکال سومی که مرحوم آخوند دارن یک اشکال اثباتیه. میفرمایند که اگر اراده که باز تأکید میکنم یعنی اراده مصداقی، اگر اراده در موضوع له الفاظ دخالت داشته باشه، لازمش این است که در تمام مواردی که وضع عام موضوع له عامه، تمام اون موارد انقلاب پیدا کنه به وضع عام و موضوع له خاص. چرا؟ مواردی که وضع عام موضوع له عام مثل اسماء اجناس یا مثلا اسماء انواع مثلا انسان، واضح آمده کلی حیوان و ناطق رو تصور کرده، لفظ انسان رو هم برای همین کلی وضع کرده. میشه وضعش عام، موضوع لهش عام. خب حالا اگر آمدیم گفتیم اراده در موضوع له دخالت داره، نتیجه این میشه وضع عام. چرا؟ چون اون چیزی را که تصور کرده کلی حیوان و ناطقه. موضوع له باید بشه خاص، برای این که شما میگید در موضوع له اراده هست، یعنی حیوان و ناطقی را که متکلم اراده کرده. و گفتیم این اراده همون اراده جزئیه، اراده مصداقیه. اراده مصداقی همون اراده جزئیه. بنابراین انسان که وضعش عام، موضوع لهش عام، باید بشه وضعش عام و موضوع لهش خاص. بحث کردم این اشکال دیگه ازش استحاله عقلی استفاده نمیشه، ولیکن یک اشکال اثباتیه، یعنی اونی که تا حالا ما پذیرفتیم که این الفاظ وضعشون عام، موضوع لهشون عام، این باید عوض بشه. خواهیم دو مرحوم آخوند نظریهشون رو بیان فرمودن. در مقابل این نظریه آخوند صاحب فصول علیه الرحمه است. صاحب فصول فرموده است به نظر ما اراده در موضوع له الفاظ دخالت داره، و برای ادعای خودش آمده به کلام علمین شیخ الرئیس ابن سینا و فاطمه نصیر الدین طوسی، به کلامی که این دو بزرگوار دارن استشهاد کرده. این دو بزرگوار آمدن یه جمله‌ای دارن، گفتن الدلالتو تابعتون للاراده، دلالت تابع اراده است. اونجایی که متکلم صاحب فصول میگه مراد اینها اینه، اونجایی که متکلم اراده‌ای ندارد دلالتی وجود نداره، اونجایی که متکلم معنا را اراده نکرده اونجا دلالت وجود نداره. پس علمین که میگوین دلالت تابع اراده است، این عبارتون اخرای این است که بگیم در موضوع له الفاظ اراده وجود داره. مرحوم آخوند صاحب فصول می فرماید شما اشتباه کردید، ما بحثمون در اینکه آیا اراده در موضوع له الفاظ دخالت داره یا نه، بحث در دلالت تصوری است. اون چرا که علمین آمدن بهش اشاره کردن، این در دلالت تصدیقیت. دلالت تصدیقیت هم همه قبول دارن که تابع اراده است. حالا توضیح بدیم مطلب ایشون رو، ولو در اصول فقه مذکر هم خوندیم. ما یک دلالت تصوری داریم و یک دلالت تصدیقی داریم. دلالت تصوری به اون دلالتی میگیم که به مجرد تصور لفظ سامع معنا را تصور میکنه، یا به مجرد سماع لفظ، به مجرد شنیدن لفظ سامع معنا را تصور میکنه. وقتی که یک متکلمی گفت رجل، رجل رو که گفت سامع معنای رجل رو تصور میکنه. حالا اهم از این که این متکلم خواب باشه یا بیدار، در خوابم اگر بگه رجل، اون کسی که نشسته و داره گوش میده از این کلمه رجل انتقال به یک معنایی پیدا میکنه، یا اصلا این لفظ از یک لافظ غیر ذی شعور، از برخورد دو تا آهن اگر یه لفظی تولید بشه، انسان از اون لفظ انتقال به معنا پیدا میکنه. در دلالت تصوری یک شرط فقط وجود داره و اون علم به وضعه. جایی که کسی علم به وضع نداشت، اینجا از لفظ معنایی رو تصور نمی کند، انتقال به معنا پیدا نمی کند. اما دومی دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه یعنی سامع تصدیق می کند که این معنا مراد متکلم است. دلالت تصدیقیه یعنی سامع تصدیق می کند که متکلم که این لفظ رو گفته، این لفظ این معنا رو داره، متکلم هم این معنا را اراده کرده. اگر متکلم گفت جئنی برجلین، اینجا بگیم که رجل دلالت بر یه معنایی داره، متکلم هم این معنا را اراده کرده. اینو بهش میگن دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه بر چند مطلب متوقفه. یک مطلب این که متکلم در مقام بیان باشه، در مقام افاده باشه، یعنی بخواد یه مطلبی رو به گوش سامع برساند و به او افاده کند برای او و تفهیم بکنه. دو، در مقام حزل و شوخی نباشه. گاهی اوقات انسان به نحو شوخی میگه، میگه انت علامتون. خب انت علامه رو میگه، لفظ رو میگه، معنا رو هم اراده میکنه، اما اراده جدی نداره، همون اراده استعمالی داره و دلالت تصوری است. فقط در دلالت تصدیقیه که سامع میخواد تصدیق کند این معنا را متکلم اراده کرده، شرط دومش این است که متکلم در مقام حزل نباشد. شرط سوم این است که قرینه‌ای برخلاف اون معنا نیاورده باشد. این سه شرط اساسی در دلالت تصدیقی است. البته اون شرطی که در دلالت تصوری گفتیم اون هم قطعا در اینجا هست، یعنی علم سامع به وضع هم مسلم یکی از شرایط دلالت تصدیقیه هست. حالا که دلالت تصوری و تصدیقی روشن شد، مرحوم آخوند می فرماید که جناب صاحب فصول اون چرا که علمین فرمودن از دلالت و تابعتون للاراده فقط در خصوص دلالت تصدیقیه است. در دلالت تصدیقیه باید متکلم معنا را اراده کرده باشه و ربطی به محل بحث ما نداره. محل بحث ما در دلالت تصوریه است. این هم جوابی که آخوند میده. بعد در آخر هم یک انقلت و قلت دارم که عرض میکنیم. هازا یعنی این دلیل، این اشکال اول رو بگیر، مضافاً اشکال دوم، الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل. حمل و اسناد، هم مربوط به جمله های اسمیه، اسناد مربوط به جمله فعلیه. فی الجمل اهم از اسمیه و فعلیه هم صحیح است. بلا تصرف فی الفاظ الافراد، بدون هیچ تصرفی در الفاظ اطراف قضیه. اطراف قضیه یعنی موضوع و محمول، فعل و قائل، اینا میشه اطراف قضیه. ما در حالی که انهو لوکانت موضوعتن لها به ماهی مراده، اگر موضوع باشد لها برای معانی، لوکانت این لوکانت الالفاظ موضوع باشد الفاظ برای معانی، به ماهی مرادتون با وصف این که این معانی مراده، لما صحه بدونه هر آینه صحیح نیست. چی صحیح نیست؟ حمل یا اسناد بدونهی، یعنی بدون تصرف. اگر بخواییم حمل و اسناد صحیح بشه باید یه تصرفی ما در این جمله انجام بدیم. حالا باز توضیح میدن. گداحت ان المحمول علازه، محمول بر زید، فی زیدون قائمون، در قضیه زیدون قائمون، و همچنین مسند و الی در ضرب زیدون، اون چه که مسند و الی هست در قضیه فعلیه ضرب زیدون، مثلا هو نفس القیام، این مربوط به اون مثال اوله، و نفس الضرب مربوط به ضرب زیدونه. خود این رو ما محمول قرار داریم، خود قیام، خود ضرب مسندون الیه، لا به ما هما مرادان، نه ضرب و قیامی که مراد متکلمه و اراده شده. خب چرا این رو دیگه مرحوم آخون نفرمودن؟ اگر زیدون قائمون بشه زیدون المراد قائمون المراد، این هم مستلزم محال هم مستلزم کذبه. برای اینکه محال یا کذب نیاد ما باید تصرف کنیم، این مراد رو قیچی بکنیم تا حمل و اسناد درست بشه. اون محال و کذب رو هم توضیح دادیم. خب اینم اشکال ثبوتی دوم. مع اشکال سومی که عرض کردیم، اشکال اثباتیه. مع انهو یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصا، لازم میاد که وضع عموم الالفاظ عام باشه. این عامت الالفاظ نه الفاظ عامه، نه عموم الالفاظ، عامت الالفاظ یعنی الفاظی که عامه، مثل انسان، اسماء اجناس، وضعشون عام باشه اما موضوع لهشون خاص باشه. چرا؟ ل مکان اعتبار خصوص ارادت اللافظی فی ما وضع له اللفظ، برای اینکه اعتبار می شود خصوص اراده لافظ در موضوع له فی ما وضع له اللفظ، یعنی موضوع له عرض کردیم اگر بگیم انسان که وضعش عامه، وضع عام یعنی اون معنایی رو که واضح تصور کرده عامه، اگر بگیم برای حیوان و ناطقی که خود استعمال کننده یعنی خود لافظ اراده کرده، چون این اراده مصداقیه و اراده مصداقی اراده جزئیه، پس این میشه یک حیوان و ناطق جزئی، نه هر حیوان و ناطقی، حیوان و ناطقی که این استعمال کننده اراده کرده، پس میشه موضوع له خاص، سود از اراده محروم اراده نیست. درست گفتیم اون اراده که محل نزاعی که آیا در موضوع له دخالت داره یا نه محروم اراده نیست. الان آخوندم اشاره میکنه این رو، مصداق اراده است. مصداق اراده چیه؟ یعنی اراده ای که در هر استعمالی استعمال کننده داره. الان اگر من گفتم انسان و حیوان و ناطق رو من اراده کردم، این اراده من جزئیه یا کلی؟
اراده
جزئیه. ولی خب من عرض میکنم اینو دیگه در منطق خوندید، اگر یک کلی مقیده به جزئی شد میشه جزئی دیگه. اگر شما آمدید یک کلی رو مقید کردید به یک جزئی، اونم میشه کلی جزئی. حتی خود تغییر جزئیت میاره، خود تغییر سبب میشه دائره اون کلیت از اون توسعه‌ای که داشت از بین بره، بشه دائره محدود. حالا میگویم حیوان و ناطق، هر حیوان و ناطقی، اما حالا میگیم حیوان و ناطقی که من اراده کردم، خب یه معنی جزئیه. فَإِنَّهُ، این فَإِنَّهُ جواب از این اشکاله. بگیم آقا شما مفهوم اراده رو بیارید در موضوع له بیارید. مفهوم اراده یه مفهوم کلیه، میفرماد لا مجال لتوهم اخذ مفهوم اراده در موضوع له کما لا یخفا. پس اونی که مجال برای توهمشه مصداق اراده جزئی. و هاکذا الحال فی طرف الموضوع، هاکذا الحال برمیگرده به اون عبارت جداحت ان المحمول علی زید فی زیدون قائمون و المسند الی فی ضرب زیدون. می فرماین عین همان محمول، یعنی عین مطلبی که ما راجع به قائمون گفتیم که محموله، در طرف موضوع قضیه عین همین مطلبه، اونجا نمیتونه اراده دخیل باشه. خب و اما ما حکیه عن العلمین، اون چه که از این دو علم یکی شیخ الرئیس یکی خواجه طوسی نقل شده، من مسیره ما الی ان الدلاله تسوء الاراده، که اینا قائل شدن به این که دلالت تابع اراده است. و لیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتا للمعانی به ماهی مرادتون، این کلام علمی ناظر نیست به دلالت تصوریه که بگیم الفاظ در دلالت تصوریه شون و در موضوع لهشون قید اراده وجود داره. فلیس ناظرن، این کلام علمه ناظر نیست به این که الفاظ وضع شدن برای معانی با قید این که این معانی مراد متکلم و استعمال کننده باشه. کما توهمه بعض الافاضل، بعض الافاضل صاحب فصول مراده، صاحب فصول توهم کرده ناظر بودن را، یعنی فکر کرده کلام علمی مربوط به دلالت تصوریه است. ما اونی که الان محل بحثمون دلالت تصوریه است، میخوایم ببینیم در دلالت تصوریه که لفظ دلالت بر معنا داره، در این معنا اراده لفظ دخالت دارد، به طوری که اگه لفظ اراده نکند این لفظ میشه لفظ مهمل، لفظ بدون معنا. یا خیر مرحوم آخون میفرمایند بل ناظرون، این کلام علمی ناظر است به این که دلالت الفاظ علی معانی ها یک دلالت تصدیقیه، دلالت الفاظ بر معانیش به دلالت تصدیقیه تابع اراده است. کلام علمی ناظر است به دلالت تصدیقیه، که گفتی دلالت تصدیقیه چند شرط داره: علم سامع به وضع، کون المتکلم فی مقام الافاده، عدم کونه فی مقام الحزل، عدم اقامت القرینه علی خلاف المعنا. اینا از شرایط دلالت تصدیقیه است. باز توضیح میدن آخون دلالت تصدیقیه یعنی چه؟ ای دلالتها، یعنی دلالت الالفاظ، علی کونها، علی کون المعانی، مرادتن للافظها، مراد لافظ این الفاظ باشه للافظها، لافظ الالفاظ. این دلالت، دلالت ها مبتدا تتبع خبر، تتبع او ارادتها منها، این دلالت تصدیقیه تبعیت می کند اراده معانی را منها از این الفاظ. و تتفرعو علیها تبعیت و مقام الاثباته للثبوت، متفرع می شود بر این دلالت تصدیقیه تبعیت اثبات از ثبوت، و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، تفرع و متفرع بودن کشف در واقع مکشوف. خب اینا الفاظه، معناش خیلی روشنه. در دلالت تصدیقیه ما خوب معنا کردیم، اینو در ذهنتون بسپرید، سامع تصدیق میکنن چه متکلمی معنا رو چه کرده؟ اراده کرده. اگر سامع بخواد تصدیق کند که متکلم اراده کرده، این میشه مقام اثبات. فرق بر این است که قبل از این متکلم واقعا و ثبوتاً هم چه کرده باشه؟ اراده کرده باشه. اگر سامع بخواد کشف کنن که متکلم اراده کرده، این کشف متفرقه بر این است که در واقع متکلم اراده کرده باشه. پس و یتفرع بر این دلالت تصدیقیه تبعیت مقام اثبات از ثبوت. اگر سامع بخواد تصدیق کنن، ثبوت یعنی همون واقع که در واقع متکلم اراده کرده، و متفرع بودن کشف بر واقع مکشوف، فانه بیان برای تبعیت. بگیم چرا این تبعیت از کجا آوردی؟ فانه لولا ثبوت بالواقع، اگه در واقع ثبوتی نباشه، لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجال. همیشه این یه قانونیه در کلمات خیلی از بزرگان هست، میگن آقا اثبات تابع ثبوته. حتی در باب بحث اطلاق و تغییر میگن اطلاق ثبوت، اثبات هم متفرع بر اطلاق ثبوتنه. این تعبیرات در ذهنتون باشه. ولذا یعنی برای اینکه در دلالت تصدیقیه اثبات تابع ثبوته، یه شرایطی برای دلالت تصدیقیه قرار دادن که یه شرطش آخون بیان میکنه، لابد در دلالت تصدیقیه من احراز قول المتکلم به سبب الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر کلامه. متکلم بخواد افاده کنه اون چی که ظاهر کلامش هست و دلالته علی الاراده، دلالت کلام متکلم بر اراده متکلم. و الا لما کانت لکلامه هذه الدلاله، اگر متکلم در مقام افاده نباشد کلام متکلم دلالت تصدیقیه نخواهد داشت. و این کانت له دلالت تصوریه، ولو دلالت تصوریه باشه. دلالت تصوریه یعنی چه؟ ای کون و سمائهی موجبن لاختار معناه الموضوع له. سماع لفظ موجب اختار، اختار خطور دادن، خطور دادن معنای موضوع له. ولو من ورای الجدار، ولو اینکه متکلم پشت دیوار باشه یا اصلا متکلم عاقل نباشه، من لافظ بلا شعور و لحیات، یه توتی اگر یه لفظی رو بگه، از برخورد دوتا آهن اگر یه لفظی تولید بشه، سامه همین مقدار که علم به وضع داشته باشه، عرض کردیم در دلالت تصوریه فقط علم به وضع لازم. بله، در باب تداعی معانی اونجا هم دلالت تصوریه است، ولی خب اونجا علم به وضع هست دیگه. یعنی ما که بحث میکنیم آیا در موضوع له الفاظ اراده دخالت داره یا نه، یعنی واضح همون زمانی که آمد لفظ رو وضع بکنه، گفت لفظ انسان رو وضع میکنم برای خود حیوان ناطق، یا برای حیوان ناطقی که استعمال کننده اراده بکنه، این محل بحث، این میشه دلالت تصوریه. البته این فرمایش آخون که ما بیاییم بگیم کلام علمی مربوط به دلالت تصدیقیه است، این تقریبا مورد انکار کثیری از بزرگان قرار گرفته، گفتن نه کلام علمی مربوط به دلالت تصوریه است، منتها باید این کلام که از دلالت و تابعت للاراده رو یه جور دیگه ای معنا کرد، که خود ما هم در اون بحث اصولمون یه معنای دیگه ای کردیم برای این جمله از دلالت و تابعت للاراده. در آخر بحث مرحوم آخوند یک اشکال جواب میارن. اشکال: مواردی داریم دلالت تصدیقیه وجود دارد اما اون معنا مراد متکلم نیست. دو مورد رو میاره مستشکل. یک مورد جاییست که متکلم میخواست بگه زیدون قائمون، اما سهرن گفت زیدون قائدون. خب این جایی که میگه زیدون قائدون، الان متکلم گفت یا نه؟ گفت. بله. معنا رو ارادی کرده یا نه؟ بله. دلالت تصدیقیه پس وجود داره، در حالی که معنای قائد رو اراده نکرده. پس ما جایی داریم متکلم فی مقام الافاده، معنا هم مرادش هست اما اون معنای لفظ متعلق ارادش نبوده، یه معنای دیگه ای میخواست اراده کنه، اشتباه همین لفظ رو آمده بیان کرده. و دوم در باب کنایات، در باب کنایه وقتی شما میگید زیدون کثیر الرما، اینجا دلالت تصدیقیه وجود داره یا نه؟ قطعا وجود داره. در حالی که معنا مراد متکلم نیست. این زید اصلا شاید یک ذره خاکستر هم در خونهش نباشه، این میخواد بگه زید مهمانداره، نمیخواد بگه خاکستر خونهش واقعا هم زیاده. پس در این مورد دوم هم دلاله تصریحیه هست در حالی که اراده نیست. هر ما آخون میفرماید این دو مورد اصلا از مقصد خارجه. در این دو مورد که یا اشتباهه یا به نحو کنایه یه چیزی بیان شده، دلالت وجود نداره. میگیم پس جناب آخون چی وجود داره؟ میفرمان جهالت. دیگه یه لفظی سیجون ابداع میکنه، اینجا اصلا دلالت نیست. این قول علا هازا، علا هازا یعنی روی این مبنا که دلالت تصدیقی یه تابع اراده است، یلزم الا یکون هناک دلالت عند الخطا، لازم میاد که اینجایی که هناک یعنی در مقامی که کلامی از متکلم صادر می شود دلالتی نباشد. کجا؟ عند الخطا و الخطا به ما لیس به مراد، اونجایی که متکلم خطا می کند و قطع یعنی سامع قطع دارد به این که این معنا مراد متکلم نیست. متکلم میخواسته بگه زیدون قائمون، اشتباهی گفته زیدون قائدون. اینجا همه میگن دلالت تصدیقی هست، اینجا مثل این نیست که بگیم این آدم خوابه، اما در حالی که معنای قائد را اراده نکرده. این یکی. دو، عقل اعتقاد به ارادت شیء، یا متکلم اعتقاد داره یا سامع اعتقاد داره که متکلم شیء رو اراده کرده. ولم یکن له من اللفظ مراد، از لفظ اراده نشده اون. خب که عرض کردن این مثل باب کنایاته، در باب کنایات یک چنین چیزیه. قلت نه، قبول داریم لا یکون این ازم دلاله. حتی در کنایه مرحوم آخو میفرمد اینجایی که میگه زیدون کسی رو رماد، کسی نیاد به این اشکال کنه بگه آقا تو خونه زید یه ذره خاکستر هم نیست، مهمون داره اما خاکستر دوش نیست. میگه بله اصلا دلالت بر اون معنا نداره. بل یکون هناک جهالتون و زلالتون یحسب هم جاهل و دلاله، آدم جاهل فکر میکنه دلالته. ولعمری ما افاده العلمان، باز دوباره مرحوم آخون در آخر بحث طبق رویهی که داره، قسم به جان خودم اون چی که علمان فرمودن من التبعیه که دلالت تابع اراده حلا ما بیناه و بنابراین چی که ما بیان کردیم واضحه، لا محیصه یعنی لا مفره انه و لا یکاد و ینقضی تعجبی، تعجب من تمام نمی شود که کیفه چگونه رضایت داد متوهم و پسندیده متوهم، که مراد از متوهم کیه؟ ساز قصود، چگونه پسندیده و چگونه راضی شده ان یجعل کلامهما، که کلام علمین رو قرار دهد ناظرن الى مالا ینبغی صدوره ان فاضل، ناظر قرار بده به معنایی که هیچ آدم فاضلی نمیگه. فضلن امن هو و علمون به تحقیق و تدقیق، تا چه برسه به مثل صاحب فصول که خودش علم در تحقیق و تدقیقه. و صلی الله علیه و آله.